گفتگوی اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام به شما بینندگان گرامی. آرزو می‌کنیم سلامت و تندرست باشید. با برنامه گفتگوی اجتماعی از همین لحظه در خدمت شما سروران گرامی هستیم. امیدواریم شما هم تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، شبکه تلویزیونی سپهر، شبکه تلویزیونی تیوا میتونید ما رو مشاهده بکنید. ضمن اینکه از طریق شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میتونید ما رو به صورت صوتی دنبال بفرمایید. انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. اما چراغ قرمز که اجازه بدید عنوانش رو هم خدمتون عرض بکنم: تهران شهر پارکینگ های دائمی. در خدمت مهمانان عزیز و ارجمند هستیم. جناب سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، و جناب آقای پیمان سنندجی، مشاور رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران. و اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
چهره آشفته از یک روز پایتخت. عرض کنم غیر ممکن هست خیابونهای تهران رو شما خالی از ماشینهای پارک شده مشاهده بکنید. گاهی اوقات از ابتدا تا انتهای خیابان ماشینها به صورت دوبل پارک شدن و راه رفت و آمد رو هم برای عابرین سخت کردن. مسئله جای پارک در مرکز شهر و مناطقی که مراکز تفریحی و تجاری هست به یک چالش جدی تبدیل شده. گاهی اوقات پیدا کردن پارکینگ مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه هست. افزایش روزافزون خرید خودرو در کلان شهر تهران، علاوه بر آلودگی هوا و ترافیک، کمبود جای ترافیک رو به معضل بزرگی تبدیل کرده، معضلی که باید برای اون برنامه‌ای تدوین کرد تا خیابون‌ها رو از ماشین نجات داد. خب چه باید کرد؟ امروز می‌خوایم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. جناب سرهنگ موسوی پور عزیز، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و یاران بیننده‌ای که ما رو می‌بینن و همچنین حضرت عالی و جناب مهندس سنندجی عزیز، دوست دیرینه و همکار قدیمی.
خیلی متشکرم. آقای مهندس سنندجی عزیز، مشاور رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان محترم حضرت عالی و جناب سرهنگ موسوی پور، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. جناب سرهنگ، وقتی کلمه پارکینگ رو توی نقشه‌های آنلاین ما جستجو می‌کنیم، یه نقطه‌های قرمزی نشون میده که یا خالی نیستن یا هر ساعت باید هزینه بالایی پرداخت بکنیم. به همین دلیل هم شاید مردم به تابلوی پارکینگ ممنوع یا پارک ممنوع بی‌توجهن. درست میگم یا نه؟
خب، از برای که من سوالات را اجازه بفرمایید به این شکل مطرح کنیم که چرا این خودروها میان تو معابر شهری؟ بله. یه چرایی داره دیگه، چرا میان؟ علت سفرهاشون چیه؟
بله.
در این مقوله فکر کنم جستجو کنیم به بیشتر به وسیع‌تر به نتیجه برسیم.
خواهش میکنم.
خب به هر حال جمعیت 13 میلیون شناور تهران و 9 میلیون نفر ثابت و 20 میلیون سفر روزانه‌ای که بودن داره انجام میشه، این سفرها قطعا فضا میخواد، فضای حرکت میخواد، فضای توقف میخواد. این از یک طرف. از یک طرف شما، من نگاه شما رو میبرم به عقبتر.
بله.
به حدود مثلا 30 سال 40 سال حتی 50 سال قبل.
بله.
همین محدوده زعفرانیه، محمودیه یا مناطق مرکزی شهر یا همین مناطق شمالی شمیرانات باغات چند هکتاری بود.
بله.
الان چیه؟ الان این باغات چند هکتاری قبل تبدیل شده به مالهای مختلف، مجتمعهای تجاری و مسکونی چندین طبقه. خب ولی خیابانها و معابرش دقیقا همون معابره، یک متر اضافه نشده. شما خیابان ولیعصر 50 سال 60 سال پیش هم همون خیابان ولیعصره، خیابان شهید فیاضی یا مریم قدیم همونه، خیابان آقا بزرگی، خیابان تختی، چناران، شما همونه. شما وارد چناران شد جلوتر سمتتون چند مجتمع تجاری و مسکونیه. خب این معابر با همون ظرفیت قدیم چندین سال قبل، ولی تقاضای سفر، افزایش جمعیت، افزایش خودرو در این معابر تنگ و باری که عمدتا دو طرفه، شما خیابان کیهان رو ببینید دو طرف است، چند متره ظرفیت رو داره؟ به نظر شما یه دونه خودرو متوقف بشه در خیابان کیهان در بعد از دورها، کل محدوده شمالی ما رو کلن درگیر میکنه. سابقه شو دارم که میگم خدمتون.
بله.
خودم حس کردم، خودم اونجا بودم، به دلیل توقف یه خودرو تو خیابون کیهان بالاتر از مقدس که دیگه عرض اینقدر کمه، همون بی‌توجهی به طوری که شما فرمودید. چرا؟ چون تقاضای سفر زیاده، جمعیت زیاد شده و خودرو روزی 700 تا خودرو تو تهران فقط داره پلاک میشه، به غیر از خودرویی که از شهرک‌های اقماری میاد صبح میان بعد از ظهر میرن، به غیر از اون روزی 700 بعد تهران داره پلاک میشه. اینا هی اضافه شده، روزانه داره اضافه میشه و هیچ خروجی هم نداریم. اینها میان فضای پارک میخوان، فضای حرکت میخوان. قطعا با این حجم انبوه بدون هیچ محدودیتی، محدودیت خاصی نیست، محدودیت ها هم کم شده.
بله.
یعنی ما اگر میخوایم موفق بشیم در ادامه، قطعا بایستی ما تقاضای سفر رو کم بکنیم، نحوه حمل و نقلمون رو تغییر بدیم، از نگاه خودرو محور باید بریم رو انسان محور، تبدیل به خیلی از خیابون‌ها قابلیت پیاده راه کردن داره.
بله.
دلیل نداره که هر خودروی کسی سوار خودروی بشه در هر نقطه خاص با خودروش بره. چرا؟ بعد از هزینه سفر با خودروی شخصی افزایش پیدا بکنه، حمل و نقل عمومی افزایش پیدا بکنه، اصلا به قول شما حالا افزایش پارکینگ ها دردی رو دوا نمیکنه. هر چی پارکینگ بیشتر بزنی، هر چی به قول معروف بزرگراه و تونل به اون قسمت بخوای بزنی، سفرها بیشتر میشه، تقاضای سفر بیشتر میشه. ما باید تقاضای سفر رو مدیریت کنیم.
بله، خیلی متشکرم. البته این یه دیدگاه هست، یه دیدگاه دیگه هم هست که به هر حال من ماشین خریدم، خونم هم وسط شهر هست، باید ترددم بکنم تکلیف من چیه، حالا باید وایسم ببینم چی میشه چی نمیشه. آقای سرندجی، به نظر شما، حالا اولین سوالو بپرسم، شهرداری با وجود دریافت عوارض شهری چند تا پارکینگ تا حالا ساخته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، مجددا عرض ادب دارم. خب شهرداری با توجه به وظایفی که در حوزه مدیریت پارکینگ و بلتب شورای اسلامی شهر تهران در خصوص سیاست گذاری، چون بحث پارکینگ همونجوری که جناب سرهنگ به درستی اشاره فرمودن برمیگرده به سیاست گذاری ها و تفکر ما نسبت به مدیریت شهر.
بله.
اما خب شهرداری تهران در سالهای گذشته پارکینگ هایی رو که تملکی خودش بوده حدوداً 182 دستگاه پارکینگ احداث کرده و خب بخش خصوصی هم با توجه به ضوابط و مقرراتی رو که وضع کرده حدوداً 359 تا در حوزه پارکینگ های طبقاتی مکانیزه و روباز احداث کرده.
تو بخش خصوصی فرده.
هم خصوصی هم بخش های ملکی خود شهر.
الان خصوصی ها تقریباً حدود 130 تا پارکینگش فعال هست، بقیه هم که متروکه و تغییر کاربری دارن میدن.
بله، حالا اینا برمیگرده به همون نگاه ما، به نگاه ما به شهر و موضوعاتی که در شهر در حوزه پارکینگ وجود داره. صرف این که پارکینگ وجود داشته باشه و ما پارکینگ بسازیم به معنای این نیست که حتما باید پارکینگ ها پر بشود و این سیاست گذاری ها خصوصا در بحث احداث پارکینگ های طبقاتی و پارکینگ هایی که بر صورت ما الان روش خیلی موضعیت داریم.
بله.
در صورتی که شما در حوزه پارکینگ، پارکینگ های حاشیه‌ای، خب یکی از موضوعات بسیار بسیار جدی و موضوعاتی است که مباحث ترافیکی رو دنبال خودش داره.
بله.
شما بر صورت پارکینگ های حاشیه‌ای یکی از موضوعاتی است که به هر صورت فرد میتونه یک مغازه‌ای داره، صبح ساعت 8 میاد اون محل رو ماشینش رو پارک میکنه و تا ساعت 10 شب.
بله.
یک فضا رو از شهر داره.
بله. و چرا اعمال قانون نمیشه؟
حالا اینا باز برمیگرده. بله. به سیاست گذاری ها. یا اینکه شما صبح بلند میشید با یک ماشینی میایید و دنبال مکان پارک میگردید، خود این گشتن ماشین دنبال مکان پارک خودش نیم ساعت 45 دقیقه یه رو 20 دقیقه وقت شما رو میگیره و خود این تولید آلودگی و تولید ترافیک خواهد کرد. یا ماشینی که دوبله پارک کرده و بلافاصله مثلا پلیس رو میبینه شروع به حرکت میکنه و مثلا ما نمیتونیم به دلایل قانونی اعمال قانونی کنیم. اینا موضوعات بسیار جدی است که در حوزه پارکینگ مطرحه، اما به هر صورت شهرداری چه بخش خصوصی چه بخش ملکی به هر صورت پارکینگ ساخته، همونجوری که شما اشاره کردید شاید بخشی از این پارکینگ ها خالی باشه. این برمیگرده.
بله.
به اون نگاه و سیاست گذاری که ما در شهر داریم که حالا انشالله میتونم در ادامه بهش بپردازم که نگاه شورای شهر ششم و نگاه شهردار محترم سیاست گذاری و ساماندهی مباحث پارکینگ و بتونن که شرایط رو فراهم کنن که این مشکلاتی که به صورت در این حوزه وجود داره انشالله بتونه با سیاست گذاری درست حل و فصل بشه.
خب البته این دو تا دیدگاه سلان که دیدگاه شما اینه که به هر حال پارکینگ ها باید ساخته بشه، جناب سرنگ اصلا میگن این پارکینگ ها نباید.
من مخالفم.
بله بله، حتما همینه. اصلا سیاست ها بر اینه در دنیا هم که دیگه پارکینگ ساخته نشه.
منم موافق نیستم، میخوام
بله
بگم.
بله ولی خب نیاز هست الان. شما ببینید تهران الان
ساماندهی نیاز.
ببین الان 1500
پارک حاشیه‌ای ساماندهی نیاز داره. بله.
حسن.
پارک حاشیه‌ای هوشمند، یعنی بله. کسی که از مبدأ حرکت میکنه بتونه اون محلی که میخواد مراجعه کنه بدونه که ما مطمئن باشه که اون محل رو میتونه مراجعه کنه، پارک کنه بدون گشتن و دور زدن به قول جامعه سرندجی. بعد به این سمت بریم. البته اقدامات خوبی هم انجام شد توسط شهرداری. آره، منطقه دو رو
چهار تا
پارکینگش انجام دادن.
چهار تا پارکینگ ساخته بشه. صبح خبرش من داشتم.
حالا ساخت پارکینگ من کار ندارم. پارک حاشیه‌ای معابر.
بله.
بعد هوشمند باشه. آره، منطقه دو این کار انجام شده. تقریباً 17 دستگاه خودرو هم که مال خود شهرداری هست دور میزنه خودرویی که در حاشیه معابر پارک میکنن، بعد عوارض رو پرداخت کنه حواس شهرداری. اگر پرداخت نکنه خب برابر ضوابط با خود شهرداری که گشت میزنن اعمال قانونش انجام میشه مربوط به شهرداری. البته هنوز اعمال قانون پلیس در این معابر انجام نشده.
بله.
خودرویی که حالا تو حاشیه معابر به قول مهندس هم فرمودن دیگه طرف جلو مغازش میاد پارک میکنه صبح تا شب، کسی که میخواد مراجعه کنه دیگه جای پارک نداره.
بله بله.
این باید هزینه پارک رو پرداخت کنه. این نیست که جلو مغازش هست این اجازه رو داشته باشه، این حق رو داشته باشه.
وقتی هم نیست دو تا صندلی هست، یه دو تا مانع میذاره.
مانع میذاره اونم هست. بله
بله.
پس کسی که پارک میکنه، کسی که باید حتما اعمال قانون بشه، باید هزینه‌اش رو پرداخت بکنه. معبر عمومیه، برای همه است، برای صدا بده همه است.
بله.
در منطقه دو کار انجام شده. در منطقه 6 7 11 و 12 در دستور کار مشترک پلیس راهبر ترام بود و شهرداری که این
پارکینگ مکانیزه است در این چهار
پارک حاشیه‌ای هوشمند.
خیلی خوب. حالا من باز جناب سرنگ این حرف رو، حالا چون ما در فضای فعلی داریم زندگی میکنیم، شاید انشالله با این پارکینگ های هوشمند مشکلمون حل بشه، حالا معلوم نیست با
یه بخشش،
حالا بالاخره امیدوار میشیم که یه بخشش حل میشه. بالاخره رفته تهران در حال تبدیل شدن به یک پارکینگ بزرگ هست، خود رو هم 5-10% در روز حرکت میکنن، ما بقیه توی یه جایی پارکن، یعنی بیشتر عمرشون رو تو پارکینگ سپری میکنن. پلیس برای پارک ممنوع یا حمل با جرثقیل چه اعمال قانونی داره؟ آیا اصلا این اعمال قانون کارساز هست، بازدارنده هست، نیست؟ این رو بفرمایید.
روش ما، روش قبلی که اعمال قانون میکردیم، تخلفات ساکن رو به عبارتی به قول شما، تخلفات ساکن یا حریم تقاطع یا داخل میدونه یا داخل پیاده رو یا دوبله است یا سوبله است، این تخلفات ما قبلا به روش سنتی با تیم هایی که گشت میزدن جریمه میکردیم.
بله.
توسط فیزیکی، توسط اعمال.
بله.
حضور مستقیم پلیس. الان تقریبا 2 سال هست از سال گذشته به سمت هوشمند حرکت کردیم. یعنی چی؟ ما غیر مستقیما بدون حضور پلیس هم جریمه میکنیم. ما تقریبا 1500 تا دوربین نظر تصویری در سطح شهر تهران داریم و 30 مرکز مانیتورینگ در سطح شهر تهران. افسران پلیس ما در مراکز مانیتورینگ میشینن با دوربین نظر تصویری، پلاک خودرویی که دوبله وایساده میدان انقلاب یا میدان فردوسی هر کجا دیگه یا حریم تقاطع، زوم میکنن رو پلاک، تخلفش رو میبینن، با گوشی هوشمندی که داریم جریمه میکنن از مرکز و بلا فاصله پیامکش هم براش ارسال میشه و حضور پلیس هم احساس نمیکنه در اطرافش، ولی بله. جریمه میشه.
بله.
حتی در بعضی از محورها که باز دوربین های نظارت تصویر رو ما نداریم و خلأ هست، با استفاده از بعضی از همکارا با لباس شخصی با گوشی هوشمند تخلفات و اعمال قانون میکنن و پیامک امانی براش ارسال میشه. این روش هایی هست که در حال حاضر ما این کار رو داریم انجام میدیم. البته
حالا جان سرم بازدارنده هست واقعا؟
ما تلاشمون رو میکنیم، به هر حال ما حد اکثر تلاش رو میکنیم. دوربین نظر تصویری من عرض کردم خدمت شما.
بله.
فرقش اینه که یک مأمور اگر از میدان انقلاب داره جریمه میکنه بخواد بره مثلا میدان فردوسی جریمه کنه، مسیر رو باید بره دیگه.
بله.
زمان میبره، ولی دوربین بلافاصله دوربین بعدی رو میاره، کلیک میکنه، راحت نسبت به مارغون اقدام میکنه. سرعت عمل رو رفته بالا، فراوانی تخلفات هرچی بیشتر شده، ما هم تلاشمون این که تخلفات رو برخورد کنیم، چرا که به هر حال این معابر عمومیه، حق اینه که همه رفت آمد کنن. این کسی که حالا درست کاری داره، یه 100 متر جلوتر، 50 متر جلوتر، 200 متر عقب‌تر، محل مناسب باید پارک کنه بیاد به کارش برسه، ولی بعضن ببین متأسفانه حقوق شهروندی رو رعایت نمی‌کنن. همون نقطه که کاردن، همون نقطه میخوان دوبله یا زیرتورو بسن و کارشون انجام بدن.
آی موسوی، من فکر میکنم الان واقعا این اطلاعاتی که شما دارید میدید خیلی از مردم ندونن که الان این کار داره صورت میگیره، آموزش داده نشده.
البته ما ایران هم فضا هم رسانه ملی یادم هست باید هم فضای در فضای مجازی همکارمون در مواد اجتماعی کار کردن، اطلاعات زیادی اتفاقا زیاد حرف زدیم در این خصوص.
ببین ما وقتی که میگیم اعمال قانون میکنیم، طرف فقط همون پیامک شما رو میبینه، میگه من نمیدونستم که دوربین هایی از راه دور مثلا میبینن منو جریمه میکنن.
این کار رو باید اینم جمع کوشی از کنم که قبل از اینکه ما این کار رو شروع کنیم، در اون میادینی که ما میخواستیم این کار انجام بدیم بنر نصب کردیم، توسط همکاری شهرداری بنر نصب کردن که در این محل توسط دوربین نظارت تصویری اعمال قانون تخلفات ساکن انجام میشه، یعنی با اطلاع رسانی محیطی هم انجام شده، از طریق رسانه فضایی نصب کردم انجام شده.
به نظرم حالا این اعتقاد خیلی از شنونده ها هست که مثلا میگن همین جریان کرونا و محدودیت رفت آمد ها، همیشه ما دیدیم شبا هم اتفاق همون ساعتی که محدودیت هست شلوغ تر بود، میگفتن نه بابا این دوربین اصلا این کار نمیکنن، نمیگیرن یا جریمه نمیشن. این اعتقاده نیست، نمیدونم حالا واقعا جریمه نمیشن یا نه. یا مثلا دیگه حرف بفهمید،
شاید به سیاست به هر صورت
یه تعداد هستن، به هر صورت دیگه
بله پلیس داره وظیفه‌اش انجام میده، پلیس داره وظیفه‌اش انجام میده. من شهروندم میدانم که اگر تخلفی بکنم مشمول جریمه خواهم شد، یعنی بله. منم یک وظیفه در قبال شهر دارم. حالا ممکنه به قول شما یه دوربین نگیره، ولی من میدونم که اگر مثلا اگر اعلام شده بعد از ساعت 10 نباید تردد کنم، میخوام نباید تردد بکنم. فرضم باشه دوربین یعنی منم اینجا به عنوان یک شهروند وظیفه دارم یه سری موضوعات رو رعایت کنم. اما نکته ای که خیلی حائز اهمیته و به خاطر اینکه این اتفاقات نیفته، اون سیاست گذاری هایی است که ما باید دقیق انجام بدیم. این سیاست گذاری ها یکی از موضوعاتی که وجود داره در دنیا،
بله.
خیلی دنبال این دارن میرن که ضوابط احداث پارکینگ رو حذف بکنن. چرا؟ چون میگن پارکینگ خودش جاذبه سفره،
درخواست
یعنی
سفر،
بله. یعنی شما یه مجموعه تجاری رو درست میکنید، عملا به من میگید که آقا با ماشینت بلند شو بیا. در صورتی که اگر بتوانیم سرویس های حمل و نقل عمومی رو و اگر بتونیم سیاست هامون رو به سمتی ببریم که سرویس های حمل و نقلی یا مراکز تجاری نزدیک مکان های مربوط به حمل و نقل عمومی رو بتونیم به اصطلاح توسعه بدیم، خودش میتونه جاذبه سفر رو توی ماشین های تک سفر تک نفره کم بکنه. یا سیاست گذاری های نرخ گذاری، همه دنیا دارن این کارو میکنن، اجازه نمیدن که شما 2 ساعت بیشتر ماشینتون در کنار یک خیابون پارک بشه. به هر صورت سیاست های نرخ گذاری بر اساس زمان میتونه یک سامانده خوب رو تو پارک های حاشیه‌ای برای ما به وجود بیاره. به هر صورت معبر، خیلی از شهروندان تهران ممکنه 50% ماشین داشته باشن، 50% ماشین نداشته باشن. به هر صورت شهر متعلق به همه اقشار مختلف مردمه. یا حتی رو ساخت و سازها، یعنی ما الان یک واحد رو میگیم حتما باید پارکینگ داشته باشه،
بله.
خب برای سازنده ها نمیصرفه برای 50 متری و 70 متری، در صورت شاید در یک نقاطی در شهر تهران به طور مشخص نیاز باشد پارکینگ هایی با متراژ های کم بسازیم. اما واقعیتش اینه که وقتی که فرد باید برای یک واحد یه دونه پارکینگ بسازه، ممکنه دیگه تمایل نداشته باشه بره به سمت با هزینه های کم و این متراژ رو بسازه، مجبوره بره رو متراژ بالا. پس این سیاست گذاری هاست که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. به هر صورت ما در حوزه پارکینگ، اگر من آماری حالا جناب سرهنگ باید بفرمایند بهتر میدونه، ما 18 وسیله به ازای هر 1000 نفر در سال 1379 رسیدیم به 265 وسیله در سال 1398. همین شماره گذاری که جناب سرهنگ به درستی اشاره کرد،
بله.
به عبارتی ما وقتی که خودروهامو بحثای اقتصادی هم هست، حالا من باز اشاره میکنم چون واقعا من سپاسگزارم از پلیس راهور جناب سرهنگ و همه دوستانشون که زحمت میکشن، واقعا خیلی طاقت فرساست تو این سرما و گرما تو خیابون. همجوری بچه‌ای که تو حوزه حمل و نقل و تو حوزه شهرداری دارن فعالیت میکنن، ولی واقعیتش اینه که این تعداد خودرو وقتی که وارد شهر میشه و خودروهایی که از شهرهای دیگه بابت کار وارد شهر تهران میشن و اینا در ساعتی نیاز دارن در کنار خیابون‌ها پارک بشن، همه اینا اون فشاری است که شما میگید. حالا ناحتش اینه که پلیس به خاطر بحثای بازدارندگی میتونه جریمه بکنه. حالا چقدر باید جریمه بکنه؟ چند تا جرثقیل در شهر تهران نیاز هست ما پلیس در اختیارش باشه و بتونه مثلا جاهای اونایی که دوب پارک کردن، سوب پارک کردن بتونه جمع
کنه. خودش پارکینگ میخواد.
اونم پارکینگ میخواد. خود اونم یه پارکینگ لازم داره. پس من میخوام اینو عرض کنم حضورتون که سیاست گذاری در حوزه پارکینگ میتونه شرایطی رو فراهم بکنه که این شرایط بتونه هم به این به اصطلاح عنوان برنامه درست شما در حوزه این که تهران شده شهر پارکینگ ها،
بله.
و بعد تأثیرش رو ترافیک، یعنی بله. خود پارکینگ تأثیراتش به مراتب روی پارکینگ بیشتر، عرض کردم ماشینی که صبح بلند میشه میخواد پارک بکنه یا مثلا ما مراکز تجاری یا مراکز اداری چه اشکال داره سیاست‌هایی رو داشته؟ همه دوست دارن که مثلا شما می‌خوان به یک مثلا به پلیس راهور، به یکی از شهرداری‌ها مراجعه کنن، همه دوست دارن کنار شهرداری ماشینشون رو پارک کنن. اگر سیاستی وجود داشته باشه با یک فاصله و با یک به اصطلاح فاصله منطقی اینا پارک بکنن و خودشونو برسونن، و البته بعد موضوعات شهر الکترونیک پیش میاد که خود شهر الکترونیک میتونه به این موضوعات کمک بکنه، میشود این موضوع رو مدیریت کرد. ما الان 26 آذر رو در پیش داریم. من از همینجا به همه عزیزانی که در حوزه حمل و نقل دارن فعالیت میکنن، بعدش 29 دی رو داریم که بحث روز هوای پاک، همه اینا تأثیر گذار روی این مباحثی است که وجود داره. خوشبختانه فضایی که الان در شورای شیشو وجود داره و خب به هر صورت در شهرداری تهران خود آقای دکتر زاکانی همه تصمیم دارن و دارن برنامه‌ریزی‌های بزرگی رو در حوزه معاونت حمل و نقل شهرداری انجام میدن تا انشالله بتونن با این سیاست‌گذاری و تدوین برنامه‌های دقیق که به هر صورت ممکنه در گذشته بخشش اجرا و بخشش مقفول مونده، انشالله بتونن این ساماندهی رو در حوزه پارکینگ‌ها در شهر تهران داشته باشن.
بله خیلی متشکرم. البته بحث شهردار محترم تهران رو شما داشتید، خب خودشون یک آدم جهادی هستن، ولی
همینطوره. بله
فکر میکنم سایرین هم باید به پایشون برسن.
بله به هر صورت ایشون شب و روز در حال فعالیت، امیدواریم که همه ماها به عنوان نیروی شهرداری بتونیم که در خدمت ایشون بتونیم پا به پای ایشون بتونیم شهر رو بر اساس سیاست‌های ایشون انشالله بتونیم
بسازیم. انشالله، و امیدوار هستیم خود جناب زاکانی هم پاسخگوی رسانه‌ها باشه.
ایشون بیشتر از همه پاسخگو هستن خوشبختانه.
انشالله که با رسانه بیشتر ارتباط داشته باشن.
جناب سرگزی دو تا نکته رو پیرو فرمودید.
خواهش می‌کنم بفرمایید. بله
زمین تایید فرمشده جامعه سنجی و تشکرش از افتراد لطفشون ساده پلیس راهور و از نواتی که یکیشن برای همه همکارا در شهرداری هم زحمت میکشن. خدمتتون عرض کنم که خیلی از پاساژ ها و بعضی از حالا مال ها و اماکن بله. هستن که اون بخشی که برای پارکینگ اختصاص داده شده برای در زمانی که پروانه ساخت گرفته به قول مهندس یه فضایی برای پارکینگ در نظر گرفتن، الان فضای پارکینگ ها رو فروختن و تبدیل به فضای تجاری شده. خود اون پاساژی که هست چقدر مراجعه کننده داره، مغازه دار داره، اونها خودشون کجا باید پارک کنن؟ میان تو خیابون. اونی که مراجعه میکنه کجا باید پارک کنه؟ جنب.
بله
این یه مقبول است که خیلی مهمه که بعد رسیدگی بشه. یکی ورودی های شهر، مهندس درست اشاره کردن به بخشش، بین ما ورودی های سطح شهر ما تقریبا بیش از 1,200,000 مراجعه کننده روزانه از بخش غرب تهران داریم، از شرک اقماری.
بله.
بخش غرب.
بله.
عرض کردم آقا 13 میلیون جمعیتی که 9.5 میلیون تقریبا ثابته، بقیه‌اش شناور هست. بله. اینها از کجا مراجعه میکنن؟ خب اگر ما ببینیم در ورودی شهر حمل و نقلمون رو آماده بکنیم، فضای مناسبی هم ایجاد بکنیم برای پارک خودروها، برن پارک بکنن، خب با خودرو وارد شهر نشن، با مترو بیان، با الارتی ایجاد بشه، اتوبوس بیاد.
آخه خود مترو، خود مترو همین در حالت طبیعیش واقعا مشکل، اتوبوسش مشکل.
بله.
واقعا
حرف منم همینه، گسترش پیدا بکنه حمل و نقل عمومی دیگه، با خودروش نید همه شهر بچرخه. خب خیلی میتونه جلوگیری کنه از تراکم و ترافیک. بله.
متاسفانه اینجوری نیست الان.
ببخشید آقای کوش، این نکته خیلی اهمیت داری که شما اشاره فرمودید. ببینید ما الان روزانه از شهرهای اطراف تهران و حقشون هم هست،
بله،
یا از شهرستانهای دیگه وارد شهر تهران میشن، اما روزانه به طور مرتب از شهرهای اقماری تهران وارد شهر تهران میشن. خب ما مثلا به کرج الان مترو داریم، یا به اسلامشهر در حال احداث مترو، یا برای شهرهای دیگه.
بله
واقعا میشه روی این فکر کرد. بله. و البته
خب
فکر
دوباره یه پارکینگ دیگه باید احداث بکنیم.
نه ببین شما به هر صورت یه فکر دیگه، شما مثلا میگم از اینجا تا شهریار، از اینجا تا اسلامشهر.
خب
حالا ما امکانات
این پارکینگ مشکل ایجاد نمی‌کنه مهندس، این پارکینگ بیرون از شهر مشکل رو برطرف
می‌کنه. میتونی شما با اتوبوس مثلا خطوط ویژه‌ای رو بین این شهرهای اقماری مثل بی آر تی هایی که به هر صورت قبول بفرمایید بی‌آرتی از زمانی که احداث شد تونست یک بخش از مشکلات ترافیک شهر تهران رو حل کنه و به تنهایی ترافیک نصف جابجایی حمل و نقل در تهران نسبت به اتوبوس‌های تک کابین داشت. حال اینکه باید بریم به سمت اتوبوس‌های هیبریدی، به سمت اتوبوس‌های حالا اینا بحث‌های خودش رو داره که کمک دولت محترم رو میطلبه که حتما کمک بکنه، اما ما یکی از موضوعات جدی که جامسرین به درست